روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. ساعت 7 صبح وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما عزیزان باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
فصلی می گذرد، بگذریم از همه آنچه گذشت، اما به خاطر بسپاریم شکوه بزرگانمان را و بیاموزیم حکایت مردانگی ها را. به ایرانی آباد بیاندیشیم، قدم ها را به سوی آینده برداریم. فردا برای ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح یک شنبتون بخیر. انشالله که یه روز خوب، یه روز توپ، یه روز قشنگ رو آغاز کرده باشید، یه روز پر از خاطره های قشنگ. امروز روز آغاز هفته دفاع مقدس، سال روز دلاوری های مردم ایران. امروزتون مبارک. الهی حال دلتون خوب باشه، رزق و روزیتون افزون، ساز زندگیتون کوچه کوک، و روز روزگارتون شیرین مثل عسل. امروز یک شنبه است، 31 شهریور 1398. بیست و دوم محرم 1441 و بیست و دوم سپتامبر 2019 میلادی. مثل هر روز، امروز هم با موضوعات مختلفی در خدمتتونیم که الان عرض میکنم. یه گفتگوی ویژه داریم پیرامون هفته دفاع مقدس. یه یه گفتگوی ویژه هم داریم درباره بازگشایی مدارس. یه گفتگو هم داریم درباره پیام هفتمون. یه موضوع هم که از دیروز جا مونده بود رو امروز تقدیمتون میکنیم. ببخشید که دیروز نشد. میخواییم درباره تولید رب صحبت کنیم. درباره انتصاب داروسازان در سمت مدیر تجهیزات پزشکی بیمارستان ها میخواییم صحبت کنیم. و انشالله منتظر تماس‌های شما هستیم برای اعلام موضوع پیشنهادیتون. با ما همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو، صبح ها گفتگو. اما همکاران امروز صبح ها گفتگو یا رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار معین خانی‌زاده. نویسنده سودابه رضوی. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. امروز روز خاطرات دلاوری های ایران و ایرانی است و در هر سپید دم چشمانی رو به آسمان و قدم هایی بلند و پرقدرت، همه در تلاش، قدم به قدم در کنار تاریخ، سر بلند و پر افتخار برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی سرفراز، برای داشتن ایرانی سربلند، در زیر پرچم سرنگ کشورمان، سبز، سپید، قرمز.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بندگی نبستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. شنونده پیام هفته ما باشید. بهترین پیام، بهترین نظر و بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین. را به ما بگین بهترین راهکار شما در مورد شکوفایی اقتصادی و رونق تولید چیه؟ اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته.
یک هفته با هم رادیو گفتگو با شما. رادیو گفتگو با شما. ما و شما. صدای اندیشه ها. تولید داخلی، مصرف کالای داخلی، عزم ملی برای ساختن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، ایران سربلند، ایرانی 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 باش.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از خوشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
دست در دست هم، یک صدا، یک پیام، تولید ملی، افتخار ایرانی.
قلب ما بود مملو از شادی این پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زد بر دامان.
ایران ایرانی آباد، ایرانی پر افتخار، ایران سربلند، ایرانی ایرانی باش.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
یک هفته با رادیو گفتگو، یک صدا، یک نگاه، را با هم، یک پیام، اقتصاد ملی، تولید داخلی، کالای ایرانی، عزم ملی، مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی.
پیام این هفته ما رو شنیدین. مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید، به ما بگین بهترین راهکارتون در مورد شکوفایی اقتصادی و رونق تولید چیه. شماره ها رو هم که حتما به خاطر دارید باز تکرار میکنم: 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22652285 و 27861035. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. اولین خبر رو از شبکه خبر براتون میخونم که پیام رئیس جمهور جناب حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا رو به ملت ایران تبریک گفتند و با قدردانی از همه دستاندرکاران، مربیان و ورزشکاران پرتلاش، این پیروزی رو برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی کشورمون دونستند. و خبر بعد رو قدس آنلاین به نقل از جناب اسحاق جهانگیری معاونت اول رئیس جمهور اعلام کردند و اون هم تغییر ساعت کار کارمندان تهرانی در دو هفته اول مهر ماه که با توجه به این ابلاغیه به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان تأخیر ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی، کلیه بانک ها دستگاه های اجرایی تهران مجازن از اول تا 15 مهر در صورت تأخیر کارمندان تا ساعت 9 صبح تأخیر مزبور رو مجاز تلقی کنند. باز هم شبکه خبر و خبر رونمایی از کتاب مسافران وطن. در مراسمی از کتاب مسافران وطن، خاطرات آزادگان دوران دفاع مقدس رونمایی شد. شبکه خبر اطلاع داده که این مراسم روز گذشته در سالن همایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد و با حوضور محسن مؤمنی رئیس حوزه هنری، سردار فتح‌الله جعفری و مسئولان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران رونمایی شد از این کتاب و از آزادگان این شرکت هم تجلیل شد. یه سر هم می‌زنیم به وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftegu.ir. رئیس انجمن سنگ آهن ایران اعلام کردند که دولت به بخش خصوصی اعتماد کنه. مهداد اکبریان با اشاره به راهکارهای بهبود حضور دولت در تنظیم بازار اعلام کردن دولت باید به بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های اصناف مختلف اعتماد کنه و بخشی از امور نظارتی رو به این بخش بسپره. و خبر بعدی باز هم از وبسایت رادیو گفتگو. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز آقای دکتر سید مرتضی افقه دخالت دولت در بازار و شرایط کنونی رو ضروری دونستن. ایشون حمایت و دخالت دولت رو لازم دونستن و گفتن در حال حاضر رانت به دلیل سوء استفاده ها به یک تابع و ضد ارزش تبدیل شده است. یه سر هم باز بزنیم شبکه خبر. پیام آقای ظریف به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح، وزیر امور خارجه کشورمون آقای دکتر محمد جواد ظریف که برای شرکت در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرن، روز شنبه با انتشار پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح به شهدا و ایثارگران ادای احترام کردند و جهانی سرشار از صلح و آرامش و تحقق عدالت و همدلی میان همه ملت‌ها و کشورها را برای همگان آرزو کردند. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح و گفتگوی ویژمون به مناسبت هفته دفاع مقدس.
ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهل
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سعید محمد، فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم. هفته دفاع مقدس رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون، همه دلاوران این عرصه، همه کسانی که سهیم بودن، سهم داشتن در دلاوری ها و در آرامشی که امروز داریم.
تشکر میکنم. جا داره که من ابتدای عرایزم سلام و درود بفرستم به ارواح مطهر شهدای کربلا و همینطور ارواح مطهر شهدای کربلای ایران و امام شهدا و همینطور تبریک عرض میکنم آغاز هفته دفاع مقدس رو به همه مردم عزیز میهن اسلامی در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. اگر بنا باشه که یک شروعی داشته باشیم، مقدمه ای داشته باشیم برای آغاز بحثمون درباره دفاع مقدس، میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به اوضاع و احوال اون زمانی که حمله عراق آغاز شد، دفاع ما شروع شد و تبدیل شد به دفاعی مقدس. این واژه مقدس رو میخوایم به عنوان مقدمه، به عنوان شروع کلام داشته باشیم که چه شد که ما به عنوان کسی که در حال دفاع از میهنمون بودیم، در حال دفاع از خاکمون بودیم، این دفاع رو دفاع مقدس شمردیم و میدونیم که دفاعی بود واقعا مقدس، با تمام دست‌های خالیمون، با تمام مزایق نیروی انسانیمون، با تمام مزایقی که به هر حال تغییر نظام سیاسی و حاکمیتی ما باعث میشد که دست‌هامون بسته باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، خب الحمدلله جبهه مقدس اسلام در آغاز انقلاب اسلامی در مقابل تمام جبهه کفر ایستاد و جبهه استکبار هم با تمام عده و عده، با توطئه‌های مختلف، اهم از توطئه‌هایی که در اون ایام در بحث شورش‌ها و در مرزها و سرحدات مشکلاتی رو که ایجاد کردن و بعد متعاقب اون تحریک صدام و حمله به مرزهای جمهوری اسلامی و مشکلات زیادی رو که در اون ایام که واقعا هنوز حکومت به اون صورتی که باید و شاید مستقر نشده بود و مردم عزیزمون دستخوش تحولات زیادی در سطح کشور و ساماندهی و سازماندهی کشور بودن در اون ایام ایجاد شد. ولی اون چه که مشخص هست، خداوند متعال همواره پشت و پناه این جبهه بوده، علارغم این که با مظلومیت، با تنهایی، با غربت این جبهه ایستادگی کرد، خداوند هم طبق وعده خودش که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خداوند راه‌ها رو باز کرد و در همون ایام ابتدا در دفاع مقدس با یک انسجام خیلی خوب مردمی که آحاد مردم پشت حکومت اسلامی قرار گرفتن و در مقابل جبهه کفر ایستادن، شاهد اون بودیم که الحمدلله به زودی مردم تونستن خودشون رو پیدا بکنن و دفاع جانانه رو رقم زدن بر علیه جبهه کفر.
بسیار عالی. یک نگاه دیگه اگر بخوایم به وجه دیگه داشته باشیم، بحث روحیه‌ای هست که بر فرماندهان، مسئولان، تصمیم گیرندگان و حتی مردم حاکم بود. امروز تعبیر میکنیم روحیه جهادی. این روحیه جهادی کارهای ما رو جلو برد، این روحیه جهادی باعث پیروزی ما شد، این روحیه جهادی ثبات قدم و رأی ما رو تونست اثبات کنه. اما امروز اگر بخوایم در پس سالها بخوایم به این روحیه جهادی نگاه بکنیم، چی میتونه کمک کنه تا اون روحیه جهادی اون روزها به امروز منتقل بشه؟
جناب آقای هاشمی، این رو نباید فراموش بکنیم که واقعا در اون ایام و در اون عرصه و با همه مسائل و مشکلات و تنگناها، اون چیزی که کشور ما رو به پیروزی رسوند اون فقط و فقط اخلاص و خداباوری و اعتقادات مردم بود. اگر نه ما هیچ گونه امکانات مادی و امکانات نظامی و آموزش نیروهای نظام اینها رو نداشتیم.
بله.
ولی اون چیزی که باعث شد که این جبهه بتواند پیروز بشه دقیقا همین اخلاص مردم بود. ما باید درس بگیریم، یعنی از همون دوره درس بگیریم، اون ایثارها و شهادتها چگونه باعث 8 سال دفاع جانانه شد که یک وجب از خاک جمهوری اسلامی ایران رو به دشمن ندادیم. همین روحیه باید منتقل بشه به دوران بعد و اتفاقا ما این روحیه رو امروز بیشتر نیاز داریم تا اون زمان، و ما باید مراقبت بکنیم که اون ارزش های ما در خاکریز های اون روز نمونه، و اون ارزش ها باید حتما منتقل بشه به این دوره، که در این دوره با توجه به اینکه در دوران جهاد اکبر به سر میبریم، به روایتی که از حضرت رسول هم مطرح هست، بتونیم با همون روحی ها این دوره سخت فعلی رو هم ما بتوانیم عبور بکنیم.
به امید خدا انشاءالله قطعا شدنی هست. اما یک نگاهی هم به نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داشته باشیم توی امروز، توی ترویج این فرهنگ، اگر بنا باشه که به فرمودی حضرت عالی پشت خاکریزها اون روحیات نمونه و منتقل بشه، باید قاعدتا برنامه ریزی های خاصی رو انجام داد، مدیریت کرد، رفتارها رو، آموزش ها رو، حتی آنچه که به عنوان عمل مسئولین داره انجام میشه میتونه برای جوانان و نوجوانان ملاک عمل ای بسا قرار بگیره، تبدیل به یک نکته آموزشی بشه. الان فارغ از رفتار مدیران، میخوایم نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو با هم بررسی کنیم. بفرمایید که چقدر این میتونه نقش داشته باشه قرارگاه خاتم الانبیا در انتقال این فرهنگ، این باور و این روحیه.
همونطور که مستحضر هستید، در دوره دفاع مقدس مجموعه های مهندسی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفتند و با هجوم نیروهای مردمی به جبهه ها، خصوصا بخش مهندسی و تحصیل کرده که در قالب نیروهای بسیجی و مردمی به جبهه ها می اومدن، اون هسته های اصلی بخش مهندسی سپاه در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و کارهای بسیار بزرگی مثل احداث پل خیبر 14 کیلومتر در مدت 75 روز که یک شاهکار مهندسی در کل بخش‌های نظامی دنیا محسوب میشه، این افتخارات رقم خورد. و بعد از اتمام جنگ تیم بسیار خوب مهندسی شکل گرفته شده بود در سپاه بر اساس قانون اساسی که اجازه میده که توان مهندسی در دوران صلح و سازندگی در خدمت توسعه زیرساخت‌ها قرار بگیره. مجموعه به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سال 1368 شکل گرفت. ما سعی کردیم که با همون روحیه جهادی که در دوران دفاع مقدس این زیرساخت رو آماده کرد، بتونیم این رو توسعه بدیم و برای در ابتدا بحث بازسازی کشور ناشی از جنگ تحمیلی و در ادامه برای سازندگی و برای بن‌بست شکنی، برای شکست حصرهایی که امروز شاهد اون هستیم بر علیه مردم عزیزمون جبهه استکبار برقرار کرده، اینها رو توسعه بدیم و الحمدلله یک الگو موفقی امروز ما در کشور داریم به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که نه تنها در تمام عرصه‌های فنی و مهندسی امروز سرآمد هست، نه فقط در کشور بلکه در منطقه سرآمد هستش، بلکه دوشا دوش مردم عزیزمون داره خدمت رسانی میکنه در بحران‌ها، در سیل‌ها، در زلزله ها، در مسائل و مشکلات. این برآمده از همون روحیه دفاع مقدس هست و یک مولود مبارک و میمون از جهادها و ایثار و حماسه 8 سال دفاع مقدس.
و اگر بخوایم باز درباره امروز صحبت بکنیم، یکی از مسائلی که امروز مطرح میشه هماهنگی بین بخش‌ها هست توی پیشبرد امور، حالا مسائل فرهنگی هست، مسائل فنی مهندسی که حضرت عالی اشاره کردید که قرارگاه درش سلامت هست، و حتی نکات مدیریتی، مسائل مدیریتی، احتیاج به یک نگاه بین بخشی هست تو مسائلی که فرمودید. حتما هماهنگی و همکاری سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها لازم هست. توی این زمینه قرارگاه چقدر تونسته این مدیریت بین بخشی رو جا بندازه، بتونه پیش ببره و اهداف و منافع مملکتمون، نظام مقدس جمهوری اسلامی رو جلو ببره؟
بله، همونطور که فرمودید پیشبرد کشور نیاز به یک همکاری و همدلی بین کل بخش‌ها داره.
بله.
و نمیشه که یک بخشی بخواد حرکت خودش رو انجام بده ولی نگاهی به سایر بخش‌ها نداشته باشه. قطعاً مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و همینطور مسائل سازندگی، اینا همه در کنار هم دیگه تعریف و معنا پیدا میکنه. منتها با توجه به اینکه هر کدوم از این بخش‌ها مأموریتی باید داشته باشن، یعنی بر اساس استراتژی و راهبرد نظام هر کدوم از این بخش